پرسید در تاریخ 11/5/97 ساعت 11:30 شب کجا بودی؟ گفتم هیچ آدمی یه هفته قبلش یادش نمیاد که فلان ساعت کجا بودی، چه برسه به یه ماه و نیم قبل. روزا و هفته ها توی انفرادی بودم و طبق اورار پرونده نه در آگاهی و نه در بازپرسی یعنی دادسرا هیچ ورقه رو امضا نکردم. علارغم فحاشی ها و شکنجه ها بازم تسلیمشون نشدم. پدرمو دامادمون رو بازداشت کردن و تهدید شدم که بقیه خانواده تون بازداشت میکنید. صدای بیگناهیمو هیچ کس نمیشنید. درست یا غلط تصمیم گرفتم خودمو بکشم تا شاید اینجوری مسئول صدامو بشنوه و وجدانش بیدار بشه و لااقل نوید از این مخمصه جون سالم به در ببره. بعد از 20 روز اعتصاب غذای خشک، لیوان شیشه‌ای رو شکوندم و گردنمو پاره پاره کردم. چشممو که باز کردم دیدم تو بیمارستان نمازی ام و 3 روز توی کما بودم و متاسفانه بازم کسی صدامو نشنید. به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدم و از لحظه ورودم انواع شکنجه ها رو متحمل شدم. پلاستیک رو سرم میکشیدن و پایینش محکم میگرفتن و بعد از حدود 1 دقیقه باز میکردن و دوباره تکرار میکردن. در حالی که قل زنجیر بودم با شوکر به همه جوی بدنم میزدن. سر تا آویزون رو میکردن و ساعتها با باتوم میزدن کف پام. بعدم وادارم میکردن راه برم تا جوی کبودی ها کمتر بمونه. دفتر خاطراتم از خونه تو بازرسی ها آورده بودن و قسمت های کاملا شخصش رو بلند فریاد میزدن و تهدید میکردن که اگه چیزی که ما میگیم و ننویسی مادر تو خواهر تو بازداشت میکنیم.
پس از اتمام بازجویی از سوی ماموران در اداره آگاهی و اطلاعات، یکی پس از دیگری پرونده‌های امنیتی قضایی مختلفی برای برادران افکاری تشکیل می‌شود. در شعبه اول دادگاه کیفری 1 شیراز پرونده قتل نفس، در دادگاه انقلاب پرونده محاربه و فساد فی الارض، تشکیل دسته و گروه معاند نظام و همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی. در شعبه 116 دادگاه کیفری 2 شیراز نیز برای نوید، وحید، حبیب و حسین افکاری و همچنین سعید ارجمندی 25 عنوان اتهامی سنگین وارد می شود. از اخلال در نظم و آسایش عمومی و شرکت در تجمعات و دسته های معاند نظام تا ترغیب مردم به شورش و محاربه.
مثل روز برامون روشن بود که برنامه‌شون چیه. خب واضحه که قتل بزرگترین جنایت دنیاست و هر کشوری متناسب با قوانین خودش قاتل رو به اشد مجازات محکوم میکنه. حالا ببینید قتل یک انسان بیگناه به دست یک تن عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که اساس تمامی شعارهاش اجرای عدالت و حق طلبیه چقدر تأسف‌بار و وحشتناک. منم داشتم زندگیمو میکردم، کارگری میکردم و کشتیمو ادامه میدادم و الان تیر اعدام کاملا روی گردنم شده. پس ممکن بود هر کدوم از جوانای دیگه این مملکت به حکم قرعه دستگاه قضایی جای من میاد.
در دادگاه کیفری 1 شیراز نوید افکاری متهم به قتل حسن ترکمان مأمور حراست آفای شیراز است. بر اساس کیفرخواست مقتول با ضربه 2 چاقو در ساعت 23:32 شب 11 مرداد سال 97 به قتل رسیده است. تقریبا در حول و حوش تاریخ قتل اوج اعتراض‌های مردم شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز به سیاست‌های حاکمیت و نیز وضعیت اقتصادی و معیشتی در جریان. دادگاه کیفری 1 برای رسیدگی به اتهام قتل حسن ترکمان تشکیل می شود. قضات بر اساس کیفرخواست صادره به نوید افکاری اتهام قتل و به برادرش وحید معاونت در قتل را تفهیم می کند و این سرآغاز مجادله با قضات دادگاه تا پایان دادرسی می شود.
در صورتی که من اینجا بلند شم ایشون بگه قبول داری یا نه، من بگم نه، ایشون به راحتی نیست انکار بداره و خود که اعدام من بی خود و بی جهت میاد.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‌کنند استماع می‌نماید. نوید و برادرش در دادگاه بارها به قضات گفتند در دوران بازجویی شکنجه شدند.
توی آزادی بر اساس شکنجهش به من دادن چند تا
اتفاق کنید؟ دفاع الان دادم دایره نوشتید
چند تا اجازه کنید؟
بعد دفاع کنید یا تو بینم بعد دفاع کنید
توی آرهای شکنجه دادن و دست من شکوندن چند تا استخون دست من شکوندن و بعد از رسیدگی توی دادسرا به دستور حالا ریاست وقت دادگاه شعبگی من اعمال کنم پزشک قانونی که گزارش پزشک قانونی مشخص به دست من شده و از من خواستم که شاهد بیارن یک شاهد من اظهارش نوشته و از تو خواهش میکنم که هم الان احضارش نوشته توی دادگاه
نه
قانونگذار به خاطر همچین مسائلی که پیش نیاد داره میگه ماده 169 مختص دادگاه قاضی دادگاه باید رسیدگی کنه که آیا این متهم زدن دستش شکوندن چشش کور کردن و دیگه قرار نداشته بگه هرچی شما میگید من این دادگاه باید اینو بررسی کنه و در نتیجهش جلسه رو برگزار کنه که اگر مطمئن بشه اقرار تحت شکنجه بوده اعتبار داره دادگاه نداشته باشه.
بر اساس ماده 169 قانون مجازات اسلامی که نوید بر آن اصرار می کند، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. بابک پاکنیا، وکیل خانواده افکاری، با اشاره به همین ماده قانونی می گوید
حقوقدان ها در تفسیر این ماده میگن که اگر مرحله دادسرا یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی طی بشه و پرونده به دادگاه بیاد، متهم به صرف این که بگوید عقاریر من تحت اکراه و اجبار و شکنجه یا آزار و اذیت روحی و جسمی بوده، دادگاه رو مواجه با تکلیف میکنه که مجدداً تحقیق کنه. و چیزی که مهمه اینه، خیلی ها میگن خب چجوری متهم ثابت کنه؟ ممکنه اون آثار جسمانی رفته باشه. اصلا قانونگذار نگفته حتما باید آزار و اذیت جسمی باشه، قانون میگه آزار روحی یا جسمانی. یعنی حتی اگر شخصی رو به مدت طولانی در انفرادی و در وضعیت خطرناکی قرار بدن و وضعیت مثلا غیر متعارفی قرار بدن، مثلا بوده شخص رو 90 روز بردن در سخت‌ترین شرایط در انفرادی قرار دادن، نه کتکش دادن نه چیزی، به لحاظ روحی و روانی کار رو به جای رسوندن که او اصلا نمیدونه روز کیه شب کیه، فقط میگه من اینجا خلاص بشم و نهایتا امکان داره متهم حتی بگوید هر شما بگویید من قبول میکنم، فقط من اینجا برم. حالا خب اینجا واقعا آثار رو نمیتونیم ما پیدا بکنیم، ولی قانون گذار میگه، یعنی لحن ماده 169 قانون مجازات به نحویه که به صرف ادعا باید قاضی بیاد در این خصوص تحقیق بکنه و بررسی بکنه که آیا شرایط عقاریری که در پرونده هست آیا در واقع منطبق با اوضاع و احوال متعارف به دست اومده یا خیر. حتی در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چون این شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. یعنی قانون گذار حتی در قانون اساسی هم این رو گفته، بعد اومده تو قانون مجازات مجدد علاوه بر اینکه در ماده 169 به این موضوع تصریح کرده، اومده و در ماده 578 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات حتی گفته هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه هست به مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشه. بعد در قانون احترام به آزادی های مشروع حفظ حقوق شهروندی هم دوباره به این موضوع تصریح کرده. حالا در این پرونده ما میگیم به صرف ادعا هم باید عقاری رو بررسی بکنیم ببینیم آیا در اوضاع احوال متعارف به دست اومده یا خیر، چه رسد به اینکه تو این پرونده به صرف ادعا هم نبوده، بلکه مرحوم نوید افکاری خب دلایلی داشته، یعنی اومده گفته خب من شاهدی دارم با این مشخصات که این شاهد مطلع است و میداند که با چه وضعیتی من روبرو بودم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لذا همه جوره دادگاه مواجه با تکلیف بوده که بیاد و اظهارات این شاهد رو بررسی بکنه، که متاسفانه به این موضوع توجه جدی صورت نگرفته.
تقاضای نوید افکاری برای احضار شاهدش به نتیجه نمی‌رسد. شاهد او متهمی به نام شاهین ناصری بود که می‌گوید در اداره آگاهی شیراز ضرب و شتم و شکنجه نوید را به طور اتفاقی دیده است. شاهین ناصری حتی در یک شهادتنامه رسمی می‌گوید دیدم دو نفر با لباس شخصی، با لوله و باتوم آقای نوید افکاری را در حالی که روی زمین به پهلو افتاده بود و دستانش روی سرش بود به شدت می‌زدند و چندین ضربه محکم با لوله به دستش کوبیدند. شاهین ناصری بعداً صدای شهادت خود را به بیرون از زندان فرستاد.
سید شاهین ناصری هستم، فوق لیسانس بازرگانی دارم و در تاریخ 26/96/97 به اتهام کاملا کذب و بنا به دلایل واهی تو قزوین دستگیر شدم و در تاریخ 4/7/97 به آگاهی شیراز اومدم. تو خودم هم بارها مورد وحشیانه ترین شکنجه های قرار گرفتم که شرم و حیا و متأهل بودنم اجازه بیانشون رو بهم نمیده. به عنوان یک انسان خودم موظف دونستم ظلم و جنایتی رو که با چشمای خود